با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 25 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 16 ماه دسامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز و گرامی را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. در حالی که تا برداشتن کامل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که لغو نشده بلکه به تعلیق درآمده است، بسیارها وقت برای عادی شدن وضع کشور نیاز داریم، امروز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی تصمیم شورای حکام در ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران را با ایراد سخنانی در شبکه سیما و سیمای جمهوری اسلامی یک پیروزی خواند و گفت تحریم‌ها در دیماه سال جاری برداشته می‌شود، در حالی که تحریم‌ها برداشته نمی‌شود بلکه به حال تعلیق در می‌آید و به محض اینکه رژیم حاکم بر ایران از اجرای تعهدات خود سر باز زند، دوباره تحریم ها به طور سیستماتیک به مرحله اجرا در خواهد آمد. حسن روحانی گفت که با برداشتن تحریم ها دولت می تواند یکی از وعده هایی را که در انتخابات به مردم داده بود عملی کند. حسن روحانی که تنها یک روز پس از اعلام تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص بسته شدن پرونده مربوط به احتمال ابعاد نظامی در پرونده اتمی ایران سخن می گفت، تصمیم شورای حکام را یک پیروزی و موفقیت اخلاقی، سیاسی و فنی برای ایران توصیف کرد. وی که از تحریم‌های جهانی علیه ایران زیر عنوان زنجیر بر پای اقتصاد ایران یادآور شد، با برداشتن تحریم‌ها راه برای تعامل بیشتر با جهان بازتر خواهد شد. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف امروز برای شرکت در مذاکرات مربوط به حل بحران سوریه از تهران راهی نیویورک شد. وی در این نشست که سومین دور از گفتگوها پیرامون حل و فصل بحران سوریه است شرکت می‌کند. قرار است گفتگوها پیرامون حل بحران سوریه روز جمعه با حضور قدرت‌های جهانی در نیویورک برگزار شود. جمهوری اسلامی در جریان جنگ سوریه متحمل تلفات سنگین نیروهای سپاه پاسداران شده است و تلاش می‌کند به هر شکل ممکن از طریق سیاسی خود را از باتلاق سوریه نجات بخشد. از سوی دیگر ماموران انتظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به سوی تجمع گروهی از مردم به ویژه جوانان شهرستان بهبهان آتش گشودند و دست کم 3 تن را کشته یا مجروح کردند. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا در تهران طی گزارشی به نقل از فرماندار این شهر ادعا کرد که تجمع کنندگان و معترضان جاده منتهی به پالایشگاه بید بلند 2 را بسته بودند و به ماموران نیروی انتظامی که برای گشودن جاده به محل فرستاده شده بودند حمله کردند. این مقام دولتی ادعا کرده است که افرادی با سلاح گرم به سوی ماموران تیراندازی کردند ولی یکی از تجمع کنندگان کشته و 2 تن مجروح شدند. مسئولان جمهوری اسلامی در بهبهان ادعا کردند که عده‌ای از اهالی روستای شهرویی در بهبهان در اعتراض به عدم استخدام در پالایشگاه بید بلند 2 روز سه‌شنبه دیروز در مقابل پالایشگاه دست به تجمع زدند و با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند که در نتیجه 1 تن کشته و 2 تن مجروح شدند. دادستان بهبهان گفته است که برخی از معترضان 3 روز قبل در مقابل ساختمان پالایشگاه بید بلند 2 دست به تجمع زدند و از باز شدن در پالایشگاه جلوگیری کردند و محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی استان خوزستان که به محل رفته بود ادعا کرد که تظاهرکنندگان جاده راه مرمز به بهبهان را بسته بودند که این اقدام باعث ایجاد ترافیک سنگین در این محل شده بود. هنوز علت واقعی این حادثه به درستی روشن نیست، ولی برخی از شاهدان در بهبهان میگویند که تجمع و تظاهرات گروهی از جوانان و مردم در اعتراض به وضع سخت معیشتی و بیکاری گسترده و عدم استخدام جوانان محلی در تأسیسات مختلف پالایشگاهی و همچنین صنعتی آغاز شده بود که روز سه‌شنبه به خشونت انجامید. گزارش تظاهرات اعتراضی بهبهان به گونه‌ای که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند منتشر شده است، در حالی که پالایشگاه بید بلند دو هنوز راه اندازی نشده است و طرح ساخت آن 14 سال قبل به تصویب رسید و هزینه آن به حدود 3 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این پالایشگاه قرار بود در اواسط دهه 1381 به بهره‌برداری برسد. مهازا روند پیشرفت آن کند بوده و در مقاطعی هم متوقف شده است. آن وقت مقامات دولتی بهبهان تظاهرات مردم و جوانان بیکار در این شهر را به استخدام در پالایشگاهی که هنوز کار نمی کند نسبت دادند. پالایشگاهی که هنوز احداث نشده تا کارگر فنی استخدام کند. فرماندار بهبهان به خبرگزاری ایران میگوید طرح ساخت پالایشگاه بید بلند دو به دلیل اختلاس و دزدی بزرگ بانکی در بانک صادرات که تامین کننده اصلی منابع مالی این پالایشگاه بود وارد مرحله اجرایی نشده است. آن وقت جوانان بیکار و سرگردان در بهبهان چگونه در اعتراض به عدم استخدام در پالایشگاهی که هنوز ساخته نشده دست به تظاهرات میزنند؟ منابع موثق خبری گویند بالاترین رقم بیکاری در ایران متعلق به استان خوزستان و به خصوص شهر بهبهان است و همین امر خشم مردم به ویژه جوانان بیکار و گرسنه را برانگیخته و دست به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی زدند که هنوز جزئیات آن روشن نیست. در همین حال رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم و وابسته به ارگان‌های امنیتی و نظامی آمار صنعت و وضع واحدهای تولیدی را نگران کننده دانست و گفت فقط 20% از واحدهای صنعتی با بیش از 50% ظرفیت فعالیت می‌کنند. به افزود این آمار نگران کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت 80% واحدهای تولیدی تعطیل و نیم تعطیل است و افزود اگر بدهی‌های دولت صفر شود تا حدودی روند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری همراه خواهد شد. قبلا گفته بودیم که بر اساس آمارهای رسمی انتشار یافته 65% از هزاران واحد تولیدی و صنعتی در ایران تعطیل شدند و این آمارها بسیار نگران کننده است، چرا در طول دوران قبل از انقلاب شوم اسلامی هزاران واحد تولیدی کوچک و بزرگ از جمله کارخانه‌های بزرگ پتروشیمی، ذوب‌آهن، پالایشگاه و صدها پروژه دیگر صنعتی ایجاد شده بود که حاصل زحمات ده‌ها هزار مهندس، طراح، کارشناس، کارگر در سراسر کشور بود. ولی در طول 37 سال حکومت خونبار اسلامی نه تنها کارخانه یا مراکز صنعتی بزرگ ایجاد نشده است، بلکه هزاران واحد تولیدی در کشور نیز به دلایل سوء مدیریت و بی سیاستی و خروج کارشناسان و مهندسان از کشور، فسادهای گسترده و تحریم‌های بین‌المللی از کار و فعالیت افتادند و باعث بیکاری انبوهی از کارگران و کارشناسان و افراد فنی در ایران شده است. برای سرپوست گذاشتن روی گزارش‌های مبنی بر مجروح یا کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، امروز خبرگزاری دولتی فارس که به سپاه وابسته است یک خبر دروغ و بی اساس پخش کرد و نوشت قاسم سلیمانی رهسپار روسیه شده است. ساعتی پس از انتشار این خبر بی‌پایه از سوی خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی روسیه ایتار تاس روز چهارشنبه چنین خبری را تکذیب کرد و نوشت که خبرنگار این خبرگزاری از دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پرسیده است که آیا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیداری انجام داده است؟ دیمیتری پسکوف در پاسخ گفت خیر. وی گزارش خبرگزاری فارس را به کلی بی اساس دانست. امروز خبرگزاری فارس در بخش انگلیسی زبان خود به نقل از منابع مطلع غیر رسمی گزارش داد که قاسم سلیمانی هفته گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و فرماندهان نظامی روس به مسکو سفری سه روزه انجام داده است. خبرگزاری دروغ پرداز فارس در گزارش خود نوشته بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار حتی قاسم سلیمانی را رفیق خود نامیده است و درست در همین روز شبکه تلویزیونی عربی زبان المیادین در لبنان نیست که تحت حمایت مالی جمهوری اسلامی است ادعا کرد که موضوع سفر فرمانده نیروی قدس به مسکو تایید شده است. در همین حال خبرگزاری ایسنا پس از انتشار این خبر گزارش داد که رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در گفتگو با این خبرگزاری گفته است من نه با شبکه المیادین و نه با هیچ رسانه دیگری درباره این موضوع گفتگویی نداشتم و نه یقیناً و نه نفیاً و نه اثباتاً به این موضوع ورود پیدا نمی کنیم. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران هر گونه ابراز نظر از سوی سپاه درباره انتشار خبر سفر فرمانده سپاه قدس به روسیه را رد کرد. قاسم سلیمانی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار گرفته است و کشورهای دیگر جهان موظفند که به او اجازه سفر ندهند. در همین حال فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از انجام مذاکراتی با مقامات روسیه برای خرید تانک T-90 خبر داد. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت این نوع تانک خوبی در جنگ به شما می دهد، اما با توجه به اینکه تانک T-90 از ظرفیت بالایی برخوردار است، این درخواست به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد شده است. منابع خبری گفتند تجهیزات نظامی چین و روسیه که سالهاست در انبارهای دو کشور باقی مانده است به جمهوری اسلامی فروخته می شود. تانکای T-90 روسی در سال 1991 یعنی 24 سال قبل طراحی و تولید شد و روسیه می خواهد تعداد این تانکای مانده را به جمهوری اسلامی بفروشد. در همین حال جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حمله بی سابقه مقامات دولت ترکیه را به توسعه طلبی متهم کرد و گفت ترکیه ظرفیت تاثیرگذاری بر 10 متر آن طرف تر از خود را هم ندارد و طیب اردوغان فکر میکند که با تکیه بر جریان اخوانی میتواند تا شمال آفریقا سرزمین خود را گسترش دهد، اما 5 متر هم نتوانست در سوریه تاثیرگذار باشد. سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه ضمن اشاره به اینکه ترکیه میخواست نقش قدرت بزرگ منطقه را ایفا کند گفت ترکیه ظرفیت تاثیرگذاری بر 10 متر آن سوتر خود را ندارد. جانشین فرمانده کل سپاه که سخنانش را خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگانهای امنیتی و نظامی مخابره کرده است در نشست مجمع بسیج گفت هر وقت اسلام طلوع کرد همه مشتکان و دشمنان اسلام و علیه دین خدا لشکرکشی کردند، اما اسلام با همه این کارشکنی ها مسیر جهاد و میدان نفوذ و شعاع تأثیر خود را یافت. از سوی دیگر 100 تن از افراد مسلح امروز با حمله به اردوگاه شکارچیان قطری در بیابان‌های نزدیک مرزهای عراق و عربستان 26 تبعی امارات که عده‌ای از اعضای خانواده سلطنتی نیز در میان آنها بودند را ربودند و به گروگان گرفتند. خبرگزاری رویتر گزارش داد که دو افسر پلیس در سماوا ضمن تایید خبر آدم ربایی گفتند که نیروهای امنیتی عراق عملیات کاوش و جستجوی گسترده‌ای را برای یافتن آنها در منطقه آغاز کردند. فریج زیادی فرماندار سماوا اصل امروز به خبرگزاری رویتر گفت گروهی از افراد مسلح سوار بر خودروهای پیکاپ دست کم 26 تن اتباع قطری را از اردوگاهشان در منطقه بزیه در بیابانهای سماوا در نزدیکی مرز عربستان سعودی ربودند و تا کنون هیچ گروهی نیز مسئولیت این آدمربایی را نپذیرفته است. در همین حال در بیمارستان چمران سوسنگرد در استان خوزستان میان بیماران و کادر درمانیش درگیری‌هایی روی داده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که یکی از عوامل ضرب و شتم کادر درمانی بیمارستان سوسنگرد بازداشت شده است. منابع خبری گفتند در پی انتشار فیلمی در شبکه‌های اینترنتی که از درگیری در بیمارستانی در سوسنگرد واقع در استان خوزستان حکایت می‌کرد، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت از اعزام یک گروه تحقیق برای بررسی و رسیدگی به این درگیری‌ها به سوسنگرد خبر داده است. پزشکی که مورد حمله قرار گرفته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت در حمله افراد شرور مست به بیمارستان علاوه بر ضرب و شتم شدید یک پزشک، یک پرستار و یک نیروی خدماتی و یک زن باردار پذیرش شده در بیمارستان نیز به شدت زخمی شدند و کتک خوردند. این پزشک گفت که در این بیمارستان رفتارهای عجیب سابقه دارد و دیده شده که گاهی افرادی با کلاشنیکوف وارد بیمارستان می شوند و کسی هم نیست تا جلوی آنها را بگیرد. و سرانجام با کمال تأسف امروز اطلاع یافتیم خداداد فرمان فرمایان یکی از مدیران بلندپایه بررسی اقتصادی در دوران پادشاهی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه در سن 87 سالگی در لندن چشم از جهان فانی فرو بست. خداداد فرمان فرمایان یکی از دولت مردان برجسته حکومت قاجار بود و روانشاد فرمان فرمایان فرزندش فارغ التحصیل دانشگاه کرادو و هاروارد در رشته اقتصاد بود است و پس از بازگشت به ایران به جمع مدیران و مسئولان نواندیش اقتصادی دوران شکوفایی عصر روانشاد محمد رضا شاه پهلوی پیوست و از جمله مدیران ساختار نوین اقتصاد ایران به شمار می رفت و او مدتی نیز ریاست سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی را بر عهده داشت. در گذشت فرمان فرمایان را به فرزندان و اعضای خانواده و دوستان او تسلیت می‌گوییم. روانش شاد باد.